اون چیزی که ما بهش میگیم تو، تو فقط یک موجود مجازیه که داره درست این عروسک خیمه شب بازی با این افکار داره با تو بازی میکنه. شما داستان توتی و بازرگان رو خب ما هم خوندیم و الان اشاره دیگهی به داستان توتی و بازرگان میکنم به شکل دیگهی و توجه کنید دقیقا این آواز هاست. ببینید اصل داستان توتی و بازرگان در تفسیر ابوالفتوح رازی جلد اوله، همه اینو از اون گرفتن. اصل داستان اینیه که من دارم براتون میگم. ابوالفتوح رازی جلد اول این داستان رو مطرح کرده. ببینید یک آقایی میره توی بازار یک هزار دستان، یک بلبل به قول خودمون میخره، میاره خونه و میذاره تو قفس. اینه که میذاره تو قفس، این تو قفس میخونده. بعد از یه مدتی یه پرنده میاد یه چیزی به این میگه و میبینه دیگه نخوند. هر کاریش میکنه، این بلبله رو خیلی دوست داشت. میبردش پیش حضرت سلیمان. میدونید حضرت سلیمان زبان همه حیوانات، پرنده ها اینا رو بلد بود. میگه بابا از این بپرس که چرا مثلا تا چند وقت پیش میخوندی حالا دیگه نمیخونی؟ گفتش که حضرت سلیمان گفت چی بوده چرا میخوندی حالا نمیخونی؟ میگه که حضرت سلیمان میگه که آقا من مرغی بودم که هرگز دام ندیده بودم، دانه ای رو صیاد پاشید و من به طمع دانه در دام افتادم. خب منم زندگی داشتم، منم خانوادهی داشتم، خونمونی داشتم، یه کسی رو داشتم که عاشقش بودم، اونم عاشق من بود، ما از هم جدا شدیم. بسیار عنایت کنید، من نمیدونستم دام چیه، دانه رو دیدم، دانه نخورده افتادم تو دام. این صیاد من آورد بازار، این آورد منو بازار و بازار منو فروخت و این آقای تاجر خرید و منو کرد توی اون قفس. من هی به عشقی که داشتم، حالا اون کسی که اون بلبل دیگهی که این عاشقش بوده، آوازهای سوزناک میخوندم که تو کجایی، چرا نمیای، چرا من نمیتونم پر بزنم. اونچنان میخوندم که قلب خودم میلرزید و قلب خودم شاد میشد، از اون حزن دوری و عشق آروم میشد، حداقل کاری بود اصلا برمی. روز یه بلبل دیگه ای اومد، وحشی بود، به اصطلاح نگرفته بودنش مثل این چیزا بکنن تو قفس. برگشت و من گفت بیچاره بدبخت، چون این حزن و این حزن در آواز تو هست، چون این زیبایی در آواز تو هست، تو رو در قفس نگه داشتن. اگر این نباشه قفس رو وا میکنن تو بری. من دیدم ای داد بیداد، پس راز راهی این که من به اون عشقم، به اون معشوقم، به اون یکی بلبل برسم اینه که دهنمو ببندم. به خاطر همین خفه شدم. حضرت سلیمان میخنده، اینو به تاجر میگه. تاجر میگه که خب من که نمیدونستم. در قفسو باز میکنه، پرش میده، میره. این داستان به این شکل اومده. این همونجوری که عرض کردم، شما اگر نگاه کنید در عطار، در فکر کنم اسرارنامه، به شکل دیگه‌ای به همین داستان اشاره میکنه. اما توجه کنید، ببین این آهنگایی که من از این بلبل برای شما گفتم این همین آهنگا میمونه. همش ما در خواستها و میلها این فکر داره مینوازه، بعدم هی برمیگردیم آخه شما نمیدونی. چی رو نمیدونم؟ خب بابا همه ما تو این قفس بودیم، حالا یکی این قفس رو نمیفهمه، سرش گرمه با همون زندگی معمولی که داره، روزی که میان جونه رو بگیرن تازه میفهمه، یا روزی که پیر و مریض میشه میفهمه. تو الان فهمیدی، ما هم اینو فهمیدیم. اما عزیز من، هر چی دنبال این صداهای فکر بری، این همون آوازیه که بلبل داره میخونه. نه دنیا رهات میکنه، نه این جهان مجازی رهات میکنه و نه تو میتونی اون رها کنی. داستان پادشاه و سه پسر که اومده بودن، اومدن توی این سه تا پسر اومدن توی این قلعه ذات و صور، چون دام ندیده بودند، دانه دیدن. این حکایت من و توه. اومدیم اینجا، حالا باز خوبه تو در قفس رو میفهمی. بابا یکی دیگه که میگه اصلا عرفان رو به من بده که قفسه رو شیرین تر کنه، آی قربون این قفسه برم، من یه چیزی بده که مثلا بچه ها مثل برده برای من منو پرستش کنن. مگه غیر از اینه؟ همسرم مثل یک بره در اختیار من باشه. برای چی دنبال این؟ دیدی دیگه، هر کسی که از خونه مادرش قهر کرده داره میاد آموزش زندگی به من و تو میده، آموزش خانه و خانواده به من و تو میده. کسایی که خودشون 4 بار طلاق دادن و طلاق گرفتن دارن به من تو یاد میدن چجوری همسرامون رو نگه داریم و ما جاهلانه و احمقانه اونها رو مفید میدونیم. چرا اینجوری هستیم؟ بلکه قفسه رو دوست داریم. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن این زندان و خود را وارهان. عرفان یعنی که حفره کن این زندان رو و خود رو وارهان. این میشه در مجموع این صحبتهایی کردم فهم عملی عرفان، نه هی نشستن و یه ذکری رو گرفتن. اون قسمتی از داستانه، من نمیگم اون بارها هم گفتم خیلی مفیده، ولی یک قسمتی از این زندگی عزیز من، قسمتی از این داستانه. حالا خیلی ها که اصلا متوجه نیستن این قفسه، اصلا باوری نمی کنه که این قفسه. میگه آقا این واقعیته، اینم زندگی منه، منم دوست دارم هر چیزی میگی در چارچوب این قفس باشه. این همون کسانی هن که با تو فرق میکنن، این همون کسیه که اون فهم معنا رو نداره، به اون درجه و لول از اندیشه نرسیده و این نعمتیه که به کسی که در این مسیر واقعا حرکت میکنه داده شده. اینو بهش دقت کنید، این رو بهش خیلی دقت کنید. این میشه فهم عملی که مولانا داره ازش صحبت میکنه. نکته دیگه ای رو در رابطه با فهم عملی باید براتون توضیح بدم که در عمل اگر حرکت کنید اینها رو راحت میبینید. منتها قدیما میگفتن از تو حرکت از خدا برکت، اما اگر واقعا و عملا از من حرکت باشه، شما ببینید وقتی در همین مسیر هستی، در همین هستی رو با کسی دیگه کار ندارم، ببین زمانی که این بلبل فکرت شروع میکنه به خوندن، این فکرهای مختلف که داره میاد، این فکرهای مختلف شروع میکنن به نوت زدن، یه جایی با همسر مشکل داره، یه جایی بچه مشکله، یه جا مالی مشکله، یه جا جسمی و صلاح، هزار جور از این چیزا شروع میکنه به زدن، اول چیزی رو که از دست میدی معنویته، اول چیزی رو که از دست میدی سلوکته، اول چیزی رو که میگی نمیتونم دنبالش برم و اون درک ندارم سلوکمه. خب بابا جان من انتظار دارم به چی برسم؟ پس در عمل داری میبینی اون برات مهمه، چون فهمت از اون عمیق‌تره تا فهمت از این. بسیار این برق ها زده شده. انسان عجیب ترین موجودیه که میتونه خودش رو در نها با نهایت آزادی و اراده محصور کنه. این مهمترین موضوعه. هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه من و تو رو محصور کنه الا خود ما. با جسم ما همه کار میتونن بکنن، میتونن بزننمون، میتونن بکشنمون، میتونن شکنجمون بدن، میتونن بندازنمون تو زندان، میتونن انقدر بهمون گرسنگی بدن که نا نداشته باشیم بلند شیم، اما من رو از من و معنای من رو و اندیشه من رو و سلوک من رو نمیتونن از من بگیرن. من خودم تنها کسیم که به مفت خودم رو میفروشم. این رو فراموش نکن، هیچ کی مقصر نیست الا خودت، بقیهش بهانه است. خب آقا این نمیشه، من این مشکل رو دارم. خب چون اون مشکل رو داری، اول چیزی رو که ول میکنی سلوک معنوی. خب برو دنبال مشکلت، ایشالله هر موقع حل شد برو یه جایی سلوک معنوی کن. اینا اون نقمه هاست که داره میزنه. عزیز من، انسان در اسارت تاریخ، تاریخ این کلمه رو من معنی کنم چون باز این در جامعه ما خیلی بد معنی شده. تاریخ معنی قصه ها و روایت هایی که میخونید نیست. نمیدونم نادرشاه اون کارو کرد، کوروش اون کارو کرد، نمیدونم سلطان محمود رفت فلان جا رو. اینا روایت تاریخه، اینا کارهای کساییه که قصه های امیر ارسلان دوست دارن. دونستنش واجبه، ولی وقتی ما میگیم تاریخ اصلا منظورمون این نیست. اینا رو ولش کن، این روایت تاریخه، قسمتی از تاریخه. وقتی میگیم تاریخ، چون مجبورم از چیزهای علمی و به خصوص هگل یه مقدار مطرح کنم، چون در جامعه ما متاسفانه اینا معنی نشده. من دیدم وقتی میگن تاریخ شناسی کسی که قصه ها رو خونده. آقا این قصه ها رو خونده، تاریخ شناسی و تاریخ دونی و تحلیل تاریخ بسیار مقام بالای علمی میخواد. آخه این کار هر کسی نیست. چهار تا قصه خب منم بلدم، میخونم یا تعریف میکنم. اینا رو بهش نمیگن تاریخ. من در یک موقعیتی از تاریخ دنیا اومدم که تاریخ ژنتیکی بر من حاکمه. این ژن هزاران و بی نهایت خاطرات ژنی داره. خدا میدونه از کجا به من منتقل شده، مال کی بوده، در چه زمانی، 2000 سال پیش، 500 سال پیش این به من منتقل شده. یک سری موقعیت های تاریخی دارم که این خیلی میتونه نقش داشته باشه. ببینید مثلا اگر الان هیتلر جنگ جهانی دومو برده بود، پیروز شده بود، جهان ما یک جهان دیگه بود. هیتلر هم که این آدم بده نبود، هیتلر هم آدم خوبه بود. تاریخ رو همیشه قوم پیروز نمیشتن دیگه، درسته؟ پس موقعیت تاریخی دارم که زمانی دنیا اومدم که هیتلر شکست خورده، در زمانی دنیا اومدم که موقعیت تاریخی دارم که سیستم مثلا سرمایه داری حاکم بوده، سیستم کمونیست و یا فرض کنید فاشیسم و یا چیزای اینجوری حاکم نبودن. به اینها میگن تاریخ. و صدها مسئله دیگه مثل این وقتی هگل مطرح میکنه ما محصول تکامل تاریخیم، نه این قصه ها. توجه میده، میگم این قسمتی از داستانه و ساده ترین قسمتشه، اما اصل اینهاییه که من دارم به شما میگم، اتفاقاتی که در بستر تکامل تاریخی افتاده. تکامل تاریخی یعنی تغییر فئودالیسم به کپیتالیسم، تغییر بردهداری به فئودالیسم و خیلی از اینجور چیزها. تمام اینها قیودن که من امروز ابر فکری برام درست شده که اینجوری فکر کنم. فکر من متناسب با فکر اجتماعی امروزه و فکر من متناسب با فکر اجتماعی دوران مولانا نیست. اون چیزیه که خیلی ایرانی ها متوجه نمیشن، که هر کدوم از ما متناسب با اون شرایط فکر تاریخمون داریم فکر میکنیم و باید خیلی چیزها رو بخوای نخوای دنبال کنی و الان بیچارت میکنن. اینها رو بهش میگن موقعیت تاریخی، اینها رو بهش میگن موقعیت تاریخی. در این موقعیت تاریخی قیودی بر من هست. همین فکرایی که الان تو میای میگی آخه من الان این مشکل رو دارم، الان من اون مشکل دارم، اینا موقعیت تاریخیته. تاریخ زندگی خودت، پدرت، مادرت. فرض کن اگه پدرت یه مالتی بیلیونر بود، اگه فرض کن پدرت یک آدم فقیر بود، این همش موقعیت های تاریخیته. انسان در اسارت و چارچوب مطلق اینه. تمام این ایتیستا، تمام این ماتریالیستا میگن آقا اینا واقعیت‌های تاریخ، واقعیت‌های زندگی یک فرده. شما میتونید رهاشید از اون چیزی که هستین یا بودین. من در واقعیت تاریخیم دارم زندگی میکنم. اگر پدرم فرض کن یه مالتی بیلیونر بود یا در آمریکا منو دنیا میورد، شاید یه چیز دیگه ای میشدم. به این میگن موقعیت تاریخی. اشتباه نکنید. اگر همه این چیزا، اگه مثلا فلان مریضی رو نداشت و زود نمیمرد، شاید میتونست برای من این کارو بکنه. ما همه در قید اینیم. ولی عزیز من، تن ماست. ما بحثمون با ایتیستا همینه. تن ماست که در اسارت این موقعیت تاریخی. تن یعنی این فکر، این 50,000 فکری که داره میاد، این اون ابره. افق دید من فوق این موقعیت تاریخی میتونه ببینه. این کلام مال هگل، مال من نیست. بسیار دقت کنید که حتی خود مارکس ماتریالیست با این موضوع مشکل نداره. عزیز من، فکر من یعنی تن من، جسم. فکر نکنید فقط این گوشت و پوست. اونجوری که دارم فکر میکنم، اونجوری که دارم میبینم و تربیت شدم در این موقعیت تاریخیه. افق دید من میتونه خیلی بره بالای تاریخ و از بالا تاریخ رو نگاه کنه. افق دید من در گروه فکر نیست، مگر اینکه خودم اندیشه رو اسیر میلها کنم و بیارمش تو یک زندان نگهش دارم، بگم آقا جون موقعیت تاریخی و اندیشه و اینا کیلو چنده، من بچسبم تو این قفسه، تو رو خدا نذارین بیام بیرون. برای این کاری نمیشه کرد. تو هم که اونجا میشی آدم خوبه که میخوای اینو نجات بدی، اونجاییه که رحیمو میکنی رجیم. به من و تو ربطی نداره. هر انسانی آزاد اومده میخواد خودشو تو قفس نگه داره. به تو چه، به من چه؟ بهش که زوری نمیشه. یکم ما هم باید فکر کنیم. همون حرفی رو که میزنیم میگیم آقا بهش زوری نمیشه، به نوع دیگه خودمون میخوایم یه جور دیگه برای کسی پیاده کنیم. آقا جان این زندان رو دوست داره. اگر من هم دلم در گرو این زندانه و از این آزادی و رهایی میترسم، عشق پرندهیه که برای پریدن شهامت میخواد و برای اوج لیاقت. اینو فراموش نکن. منم اگه دلم میخواد مثل این تو این قفسه باشم، آقا بی‌تعارف بیرو درواسی به خودم قفسه رو واکنم برم اون تو، چی کار به این آزادی ها داری؟ این مال کسیه که میتونه بره. پس اون چیزی که ما داریم میگیم قید، این قید تاریخی، اون چیزی رو که ما تو تمام این جلسات توضیح میدادیم و حالا من با زبان هگل گفتم موقعیت تاریخی، من در این موقعیت تاریخی تو این قفس میخوام بمونم، نمیخوام بیام بیرون. من تنها کسیم که میتونم خودم رو در این قفس محصور کنم. هیچ کس مقصر من نیست الا خودم. من دوست داشتم میلم رو، خواستهام رو بر اندیشم ترجیح دادم. اندیشم و عشقم رو، همه چیزم رو در میل خودم محصور کردم. خب این تو هم میمونم، چه اشکالی هم داره؟ بمون. هیچ هم من با کسی مشکل نداریم. حرف اصلی ما برای اون کسی که در این قفس رو باز کرده و شهامت پرواز داره، با اون داریم حرف میزنیم. ولی اون کسی که اون توه، آقا بشین، حالا نمیدونم همسر و بچه داری، بشین انشالله خوشبخت باشی، نداری پی عشق و حالتی، برو حتما موفق بشی انشالله، میخوای بری بزنی به هر جوری که تو میگی همون درسته. اصلا حرف مولانا ای آمد بهار عاشقان، این برای اون متاسفانه وقتی که این فکر شروع میکنه به ساز زدن، من میشم مصلح جهان. خب ببینم چرا همه آدم ها در یک مسیر معنوی حرکت می‌کنه، به تو چه؟ اصلا به من چه؟ برای هر کسی منزلگاهی وجود داره عزیز من. برای هر اندیشه‌ای منزلگاهی وجود داره. یکی در عشق سرابی میمونه، یکی در مجازی میره، یکی میره به حقیقی. این بحثیه که هیچ وقت فراموشش نکنید. این خیلی مهمه. ما زمانی که راجع به مرغ جان صحبت میکنیم، مرغ جان هر کس تا یه اندازه پران میشه. ببینید مرغ جان یکی فقط در عالم حس میمونه، تا نبینه، تا لمس نکنه، تا با این پنج حسش در نیابه، این مرغ اندیشه یک قدم بالاتر نمیره. واقعیت برای اون همون عالم حسه. اصلا به اینا میگن حسیون. مرغ اندیشه این و آسمان معنا برای این از حس متجاوز نمیشه. میگه آقا جون مثلا تو میگی خدا، میگی فرشته، خب این کو بیاری من ببینمش، ببینم ابروهاش چطوره، دهنش چطوره، هیکلش چطوره، اگر اینو دیدم من قبول میکنم، به خاطر اینکه این مرغ پرواز تا همینجا میاد، بیشتر نمیاد. این همینجا رحل اقامت رو انداخته، منزلگاهش همینه، بیشتر از اینم بالاتر از اینم نمیفهمه، رهاش کن تا زمانی که این بخواد به تو گیر بده. کسی دیگه‌ای منزلگاه و رحل اقامتش در عالم خیاله. واقعیت برای اون عالم خیاله و مرغ جانش تا اونجا پران میشه. برای کسی دیگه‌ای در عقله و مرغ جانش تا اونجا پر میکشه. مال کسی دیگه‌ای میره بالاتر از اینا که میره تا عشق و جاهای دیگه، کاری به اونا ندارم. برای این که حرف رو براتون باز کنم، چون این توضیح رو من یه دفعه برای یه کسی دادم در آلمان بود، گفتم ببین عزیز من، خب من این تلفن رو میبینم، وقتی این تلفن رو میبینم و میدونم باش دارم چی کار میکنم، من اینو باور میکنم. درسته، یه واقعیته. واقعیت برای تو اینه و ای تو نمیتونی منکر اونی بشه که واقعیت براش در عالم خیاله. عزیز من، اگر عالم خیال فرد نبود، اون کسانی که در عالم خیال رحل اقامت گزیده بودن الان این دست تو نبود که باهاش بازی کنی، اون هواپیما نبود باهاش سوارشی بری. واقعیت برای اون عالم خیالش بود و چون یک مرحله بالاتر از عالم حس بوده، تونسته از عالم خیال بیارتش تو عالم حس. برعکس کار نمیکنه. شما نمیتونید از عالم حس چیزی رو به عالم خیال ببرید. خیال بافی رو ول کنید، همیشه از بالا میاد پایین. بسیار، چون واقعا این ابیات بسیار ارزشمندن، منم مجبورم. آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود. از بالا میاد پایین. آسمان یعنی از بالا میاد پایین. این حس پایین ترین نوع واقعیت و درک که انسان داره. و اگه اون تو عالم خیال نبود، تو هرگز به این نمی رسیدی. اگر دکارت در قرن 17 منزل در عقل نگزیده بود، اصلا رنسانسی به ثمر نمی رسید که بخواد هواپیما و تلفن و عالم حس برای تو به وجود بیاد. در همون حس طبیعی و همون اندازه‌ای که در قرون وسطا بودی مونده بود. تو نمیتونی منکر این سلسله مراتب بشی. اونی که در عالم عقله، اون کسی که مثل دکارت در عقل منزل گزیده، اون میتونه به خیال راه پیدا کنه و اون میتونه از خیال میتونه به عالم حس راه پیدا کنه. اینها میتونن نتیجه بگیرن. پس من نمیتونم بیام بگم چون هر چیزی که در عالم حسه، فقط من همین عالم حس بقیهشم ول کنم. نه عزیز من، این مراتب متفاوتی رو گذرونده. بگذاریم. پس تا اینجا به چند تا موضوع رسیدیم. یکی از موضوعات ما این بود که شما یک فهمی همه ما داریم از معنا، که این فهم فهمیه که الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما منو میفهمین، شما مثلا جایی سوالی رو میفرستین، من شما رو میفهمم. این یک نوع فهمه و این یک نوع راه به معناست. اما یک فهم دیگه‌ای وجود داره که این فهم در عمل برای تو باید پیش بیاد و باید روی اون کار کنی و زندگیت رو در اون مسیر بذاری تا تا این یواش یواش یاد بگیری با یه کامپیوتر با چجوری کار کنی، یاد بگیری که سیر در معنا، سیر در انسان شناسی، انفس، آفاق، اینا چجوریه، آدم ها آینه وجودت باشن و اینوالو باشی. اثرت نمیتونی واکنی، چون کشتی رو تو میگیری نه من، کشتی رو تو باید بگیری، کسی دیگه ای نمیتونه بگیره. به هر حال تا اینجا هم فهم عملی رو مطرح کردم و هم فهم نظری رو که داریم صحبت میکنیم، راجبه چی صحبت میکنیم. دیگه وقتم نمیرسه، وقت دارم هنوز ولی دیگه خیلی کمه بخوام وارد مبحث بعدی بشم. به خدا میسپرمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.